بسم الله الرحمن الرحیم. نون بلقلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد دوم، من و قرآن، صفحه 96، 452. آدم هایی که شدیداً از سفر و هر نوع نقل مکان و حتی بیرون رفتن از خانه به قصد خرید هراس دارند، گیاهان آدم نمایند. 453. آدم هایی که کلن تمام زندگیشان عشق به خوردن و خوابیدن و جماع کردن است، حیوانات آدم نمایند. 454. گوشتخاران حرفه‌ای اصولاً از رده سکسان ها هستند. 455. ولی از آنجا که آدمی به هر حال هنوز بویی از روح را به ارث آدمی زادی با خود داراست، لذا در هر یک از این طبقات وجودی موجودی رنجور و دیوانه است، یعنی درختی آفت زده یا سگی هار یا صخره‌ای در عذاب است و جان می کند. 456. معرفت و انسانشناسی قرآنی و بصیرت البته ظرفیت و مسئولیت و تحملی کبیر می طلبد و صبر و امتحانی عظیم را به همراه دارد و به قول مولانا، آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. ولذا در بسیار مواقع رازگویی موجب از دست دادن جان شده است، ولی آن که رسالت برملا کردن اسرار آخر الزمان دارد تا انسان آخر الزمانی را بیدار سازد و آخرین امکان توبه و نجات را فراهم کند تا شاید چند نفر دیگری هم به خود آیند و اگر به رستگاری نرسند لااقل یک درجه ارتقاء وجود یابند و مثلا از مقام نباتی به مقام حیوانی بالا روند. بایستی هر لحظه و هر بار و در هر کاری از جان خود بگذرد و جان فشانی حداقل هزینه پذیرش این رسالت عرفانی است. رسالت مؤمنان آخر الزمان جز رسالت عرفانی نیست و هر نوع رسالت دیگری به تنهایی بیهوده و به هدر رفتن است. 457. قرآن بسیار ساده و روشن است از برای مؤمنان و بس ثقیل و مبهم است برای کسانی که در دلهایشان مرضی است. قرآن خود میگوید که بهترین تفسیر است و لذا نیازی به تفسیر ندارد، بلکه برخی امور مستلزم تعبیرند که عموماً اسرار نهان انسان و جهانند، ولی در امور عملی زندگانی همه امور واضح و بی نیاز به تفسیر است. و هر که این امور ظاهری را رعایت کند موفق به درک اسرار باطنی قرآن می شود. پس مشکل نفهمیدن برخی از آیات بی ایمانی و بی عملی ماست. 458. موجودات و مخلوقات عالی تر، لطیف تر و حساس تر و لذا در خطر بیشتری قرار دارند. جان عالی ترین و پر مخاطره ترین پدیده هاست و جان آدمی که جانی روحانی است در رأس این لطافت ها و مخاطرات قرار دارد. خطراتی که وجودشان را مورد تهاجم قرار می دهند، ولی همه این مخاطرات مربوط به عرصه حیات دنیاست که حیاتی بینابینی و موجودیتی مفروض و مشروط است. مثلا جان چون از حیات خاکی بگذرد در امنیت است و روح آدمی نیز همینطور، ولذا دین آن راه و رسم مسئولیت و ایمنسازی جان و روح در حیات خاکی است. 459. از ویژگی جان و روح همان تحرک و تحول و رشد و تعالی است، ولی چون در بند حیات نباتی و موجودیت خاکی و جمادی است، همواره دچار رخوت و تنبلی است و این آفتی است که جان و روان آدمی را تهدید می کند. ولذا جان و روح در بند نبات و جماد رنجور شده و چه بسا هلاک می گردد. بخش عمده ای از وظایف دینی و معنوی به حرکت و رشد کشانیدن جان و روح است تا از اسارت خاک نجات یابد و در آن بیمار و هلاک نگردد. 460. ولذا یکی از صفات حاکم بر احکام دینی ترغیب به تحرک و تغییر و تحول می باشد، مثل امر به هجرت و اصلاح و انقلاب در عمل و اندیشه و راه و رسم زندگی. امر به تفکر نیز امر به تحرک روان است تا روان در قالب تن دچار رکود و هلاکت نشود. کل دین به معنای راه و طی طریق است، یعنی حرکت و جا به جایی و رشد و تحول بیرونی و درونی، و این در نقطه مقابل وضعیت حیوانی و نباتی و جمادی است. 461 پس کفر روی به سکون و انجواد و تنبلی دارد و ایمان هم روی به حرکت و تغییر و تعالی، و انسان مؤمن به خاطر احساس ایمنی است که امکان این حرکت را می‌یابد، ولذا اگر مؤمن از این حس ایمنی خود جهت تنبلی و رکود و انجماد روح بهره گیرد و خود را از تحرک بی‌نیاز بداند، چه بسا ایمان از دست برود. و در عوض کافران به دلیل حراس حاکم بر آنها و خطر هلاکت دارای جنب و جوش فیزیکی بیشترند، ولی تحرک درونی ندارند. 462 مقصود حرکت در دین البته تحول روانی است و همه حرکت‌های فیزیکی هم باید در خدمت تحولات درونی باشد، وگرنه انحراف پدید می‌آید و تناقض و نفاق روی می‌دهد. 463 بزرگترین خطری که مؤمنان را تهدید می‌کند این است که از ایمان و حس امنیت روانی خود را از تحرکات بیرونی معاف و بی‌نیاز بدانند و به حیات جانبری و نباتی و جمادی روح کنند، و این است که مؤمنان مستمراً مورد امتحانی قرار می‌گیرند که موجب جهش‌های بیرونی و درونی می‌شود، مثل هجرت، جهاد، انفاق و گذشتن از داشته‌های بیرونی و به خطر انداختن جان و مال و موقعیت‌های اجتماعی. 464 غرور حاصل از ایمان غروری به مراتب بدتر از غرور کافرانه است، زیرا غرور کافرانه به ندرت موجب انفعال می‌گردد، زیرا کافر همیشه بیقرار و در هراس است، ولی غرور ایمانی چه بسا موجب نسیان کامل گردد، زیرا مؤمن دارای احساس امنیت و آرامش قلبی است. 465 مؤمنان بایستی به اتکای به این آرامش و اطمینان قلبی دست به حرکت‌ها و جنبش‌های بزرگی بزنند، و نه اینکه آرامش قلبی را صرف عیش حیوانی و رکود نباتی و جمادی سازند. این بزرگترین خطری است که مؤمنان را تهدید می‌کند و چه بسا باعث زائل شدن کل ایمان شود، و اینجاست که مؤمنان دچار سوء ظن به خدا و رسول و دین می‌شوند و می‌گویند این همه طلسم و شستشوی مغزی بود که عمرش به سر رسید. 466 ایمان عالی‌ترین هدیه خدا به انسان‌های نیکوکار است تا بر نیکوکاری‌های خود بیفزایند، نه اینکه از آن دست بکشند. 467 یکی از دائمی‌ترین منازعات در قلمرو دین بین مسلمانان و مؤمنان است، یعنی بین کسانی که دین در آنها قلبی شده و کسانی که دینشان هنوز ادعایی و مقدماتی و یا موروثی و سهوی است. این منازعه در همه مذاهب وجود داشته است، دین قلبی عرفانی و دین ادعایی وراثتی، دین تحقیقی و دین مصلحتی و مادرزادی. و این است که همه امور عبادی در قرآن مربوط به مؤمنان است، ولذا رویکرد سهوی مصلحتی یا ریایی مسلمانان موروثی زمینه پیدایش اشد نفاق و جنون و مالیخولیا است. این نبرد بین دین درونی و دین صرفاً بیرونی و نمادین است، دین تاریخی، اجتماعی، سیاسی، نژادی و دین تحقیقی، ایمانی، عرفانی و خودی. این نبرد بین دین ابزاری و دین هدفمند است. 468 مؤمن کسی است که دین و ارزش‌های آن را نه به خاطر صرفاً خواص دنیوی یا ثواب اخروی، که به خاطر خود آن ارزش‌ها دوست می‌دارد، یعنی راستگویی و عصمت و عزت نفس و مهربانی را به خودی خود دوست می‌دارد. ولی غیر مؤمن حد اکثر به دلیل خواص بیرونیش از آنها به عنوان ابزار استفاده می‌کند. این فرق دین حقیقی و دین مصلحتی است. 469. ولذا همه مفاهیم و اعمال یک مؤمن قلبی یعنی حبی است. محبت اساس و محور و روح حاکم بر موجودیت یک مؤمن است. و بالعکس کافران که کل موجودیتشان بر کبر و برتری جویی و بیرحمی استوار است. در یک کلام، یک مؤمن موجودی سخی و دهنده است و کافر هم موجودی بخیل و گیرنده. و این است که مؤمن از اسماء و صفات خداوند است. و این است که کافران به مؤمنان نسبت جنون و بلاهت می دهند، یعنی سخاوت و محبت آنها را از نفهمی می پندارند و آنها را مسخره می کنند. و اینک استهزاء کنید خودتان به دلیل آنکه استهزاء می کردید دین خدا و رسول و مؤمنان را. قرآن 470. قرآن در قلمرو بشری چیزی جز روانشناسی کافران و مؤمنان و روابط بین آنها نیست. لذا قرآن شناسان عامل روانشناسی و مردم شناسی بس ژرف هستند که امروز آن را روانشناسی اعماق یا روانکاوی وجود می دانند که علمی مدرسه ای نیست. 471. آقای یونگ، پدر روانکاوی مدرن، در قلمرو دین به بن‌بست رسید، زیرا نتوانست حالات پیامبران را بر اساس علم خودش درک کند و لذا منکرشان شد و تلاش کرد موجودیت آنها را در حد فهم خودش تحقیر کند. او می‌پرسد چگونه می‌توان از یک نفر تا سرحد نابودی ترسید و در این حال او را دوست داشت و پرستید، یعنی خدا را. او آنقدر دچار هذیان شده که حتی بیاد نمی آورد که رابطه کودک با والدین دقیقا از همین نوع است. پس ممکن است. 472. یونگ حراس و محبت را در یک جا جمع نیافتنی می دانست و این کل روح حاکم بر اندیشه مدرن جهان است که ذاتاً غربی است. براز فساد این تمدن است. او عشق قهار را که اشد عشق ناب است درک نکرد، همانطور که اکثر انسانهای مدرن درک نمی کنند و لذا محبت را به فساد کشیدند، به عشق را فسق نمودند و لذا خود را مستحق قهر و غضب الهی ساختند. در نظر آنها محبت تماماً ملوس و ناز و عشوه و کرشمه است و لذا محبت در این مکتب تماماً لاس زدن است که به ناگاه به قتال و جنایت می رسد. آنها این واقعه را درک نمی کنند و نامعقول و نادرست می پندارند. 473. کسی که محبت را نشناسد قادر به فهم و تصدیق قرآن نمی شود و با آن به بن‌بست می رسد و احکام قهار و غضبناک الهی و اجرای حدود و قصاص را فقط مربوط به اعراب جاهلی می خواند. ولذا با کل دین و اسلام به بن‌بست می رسد و منافق می شود و آنگاه مبادرت به تدوین حقوق بشر اسلامی می کند که التقاطی از شریعت و لیبرالیسم است و نیز بر حقانیت وحی خط بطلان می کشد و قرآن را کتاب بشری می نامد. امروزه چون این جریانی بر کل کشور ما سایه افکنده است. 474. یونگ در کتاب مشهورش به نام ایوب، نهایتاً ایوب را یک روان پریش و آدمی اکسیزوفرنیک تشخیص می دهد. در نظر او کل دین چنین است و عجبا که این نابغه عاقبت به دام روانشناسی فال و رمالی و کفبینی می افتد و این مذهب ضد مذهب را عین مذهب می یابد. این عاقبت کسانی است که خدا و انبیا را در حد جهل خودشان پایین می آورند. و آنگاه آنها را نفی و انکار می کنند. گویی خدا و دینش باید مطابق فهم بشر باشد و جهل بشری را توجیه و تقدیس نماید. و این است که کل چنین انسانهایی در عصر ما به اشد خرافات مبتلایند و این خود یک مذهب نوینی شده است که نفاقی آشکار و عظیم است. این داعیان علم و خردورزی به جنون رسیدند و به کفبینی روی نمودند. 475 آنان که تبخش را فقط در احکام قهرامیز و قصاص می‌یابند، متوجه نیستند که خود در چه تبخش جنون‌آمیزی به سر می‌برند و به راستی مستحق همین احکام قهرامیز الهی هستند تا شفا و نجات یابند. 476 آنچه که بشریت را تا بدینجا رسانیده و از نابودی رهانیده است، چیزی جز نزول قهر و عذابهای الهی نبوده است. 477 مادری که فرزند بزهکارش را تنبیه نمی کند و بازش نمی دارد، آیا به راستی می تواند او را دوست داشته باشد؟ و یا این که بلحوثیهایش مانع این کار است و خودپرستیش؟ 478 فرزندانی که دارای والدینی قهار بودند بهترین فرزندانند و عجبا که بیشترین حرمت و محبت را به آنان دارایند. به عکس بچه های عزیز دردانه‌ای که هرگز نه نشنیدند که گاه والدین خود را به قتل می رسانند و جز مرگشان آرزویی ندارند. 479 آنچه را که مؤمنان نیک و پاک و درست می دانند، کافران شر و نادرست می خوانند. قرآن پس می بینیم که آب کفر و ایمان هرگز به یک جوی نمی تواند رفت و هرگاه که در یک جوی روان شد، آن همراهی کفر و نفاق است، نه کفر و ایمان. 480 همه ارزش ها در قرآن نهایتاً به معرفت شناسی منتهی می شود. ولذا خداوند نهایتاً کافران و مشرکین و منافقان را جاهل و احمق و دیوانه می خواند. یعنی همه ارزش‌ها و شناخت حاکم بر جهان کفر واژگونه است و تفاوت بین کفر و ایمان همان تفاوت بین جهل و علم است و همین و بس. 481 بنابراین قرآن کتابی مبتنی بر شناخت و شناخت شناسی است و همه ارزش های بهشتی و دوزخی تماماً محصولات دو نگرش است. نگرشی عالمانه و خردمندانه و نگرشی جاهلانه و جنونی. 482 و اما آن نگرشی که از دین به عنوان ابزاری کافران بهره می گیرد، دوچار اشد حماقت ها تا سرحد مالی خولیا و جنزدگی و شیطان پرستی است، یعنی نفاق. 483 هیچ یک از اسماء و صفات الهی در قرآن به اندازه حکیم و علیم تکرار نشده است. واژه حکمت و علم و معرفت بیش از 1000 بار به کار رفته است و فراوان‌ترین واژه‌ها در قرآن هستند و هیچ کتابی، حتی کتب علمی و فلسفی جهان مدرن هم این گونه بر معنای علم و فهم تأکید ندارند. 484 قرآن علمی، عرفانی، حکیمانه و عاقلانه ترین کتاب در میان بشر است و جهان هستی تماماً تعین علم و حکمت و معرفت خداوند است و جز برای شناخت بشری درباره منشأ این علم خلق نشده است و بشر هم جز این رسالتی برای موجودیت خود ندارد. این است قرآن و اسلام. 485 در قرآن جهان هستی تماماً جهان علم و حکمت و معرفت است و تعین علم و عرفان خداست. پس جهان شناسی قرآنی عین علم شناسی و شناخت شناسی است. 486 در اندیشه مدرن بشری، شناخت شناسی یک موضوع فوق تخصصی برای فارغ التحصیلان فوق دکترای فلسفه است که آن هم بس اندک این موضوع را انتخاب می کند. ولی در قرآن شناخت شناسی یک مسئله محوری و عمومی است که کل بشریت را مخاطب قرار می دهد و به آن دعوت می کند و این است که یک مؤمن اهل معرفت به لحاظ قوه و تعمق فکری از ست تا ارسطو و بوعلی و کانت و هگل برتر است و آنان را به شگفت می اندازد. مثل رویارویی بوعلی سینا با یک پیرمرد امی بی سواد مثل شیخ خرقانی که آنچه را که ما می دانیم شیخ می بیند. 487 وقتی خداوند می گوید که ای مؤمنان از شماست که بر شماست، یعنی خود علت خیشتن هستید، یعنی مشکل شما این است که خودتان را فهم نمی کنید، یعنی فهم خود را نمی فهمید و این یعنی امر به معرفت شناسی که هسته مرکزی خودشناسی است و همین است که به شناخت خدا در خیشتن می رسد، زیرا خداوند همان گوهری فهم و شناخت در انسان است، همانطور که نفس ناطقه یعنی نفس فهمیه حضور خداست. پس شناخت شناسی همان خدا شناسی است و جز این شناخت خدا ممکن نیست. 488 یعنی هنگامی که انسان روی به قبه فهم و احساس خود می کند، یعنی روی به عرش خدا در وجود خود کرده است، روی به نور نموده و از ظلمات خروج کرده است و تحت شعاع نور قرار گرفته است و این معنای باطنی صلات و مصلین است، زیرا ظلمات همان روی به دنیای بیرون بودن و در آن گم شدن است و لذا آن که روی به خود می کند جهانش نیز منفر می شود و این معنای خروج از ظلمات و ورود به عرصه نور است. 489 ای مؤمنان چرا بر خود نظر نمی کنید؟ قرآن. این امر به مؤمنان است که درونشان منور شده است و می توانند بر خود وارد شوند و از مسلین گردند و اهل روشنایی. 490 اگر مؤمنی اهل معرفت نفس نشود، به تدریج نور باطنش افول می کند و دلش تاریک می گردد. این نور باطن همان الله نور است که با این نور می توان زمین و آسمان ها را دید و در این نگاه حضور خدا را درک نمود و هر چیزی را نشانه ای از خدا یافت و نه موجوداتی سرگردان و بی هدف و عبث. 491 هایدگر می پرسد چرا چیزی هست به جای این که اصلا نباشد؟ این مبنای هستی شناسی است که جز در معرفت توحیدی هرگز پاسخی نیافته است و پاسخش در کلام این است: چون خدا هست. 492 هر چیزی گواه بر حضور و وجود خداست و نشانی از اوست. 493 چرا باور به وجود خدا یا خدایان از ازل در بشر بوده است، حتی در قبایلی که هنوز پیامبری فرستاده نشده بود؟ بشر با اولین نگاه به جهان ذاتاً خدا را درک نمود، همانطور که نخستین سؤال عقلانی کودکان این است: چرا فلان چیز وجود دارد؟ یعنی همان سؤال هایدگری. و بعد بلافاصله می‌پرسند چه کسی آنها را به وجود آورده است؟ این بدان معناست که هستی چیزی جز خدا نیست، همانطور که خدا هم خودش را به موسی به همین منطق معرفی می کند: هستم چون هستم. 494 زمین و آسمان ها و هر چه در آن است نشانه خداست، ولی نور ایمان مؤمن خود حضور خداست و نه نشانه ای فقط، و این است که به مؤمن امر می کند که بر خودت نظر کن تا خدا بینی. 495 پیامبران خدا خبر وجود خدا را برای بشر نیاوردند که بشر هرگز بی خبر از خدا نبوده است و این خبری ذاتی است که از نگریستن به جهان حاصل می آید. پیامبران راه و روش رسیدن به خدا و یافتن و دیدار خدا را آوردند. 496 ولذا نبوت با محمد ختم شد و به کمال رسید، زیرا صراط المستقیم رسیدن به خدا حاصل آمد که معرفت نفس است. 497 فرضا آدمی در وادی معرفت نفس دین را و انبیای الهی را و نهایتاً محمد را و سپس خدا را می‌یابد و این است که یک مسیحی ملحدی مثل هایدگر از طریق چرا چیزی هست به طرزی حیرت آور به معارفی می رسد که نابترین حکمت های اسلامی و شیعی هستند، بیان که به لحاظ خبری و کتابی به این معارف رسیده باشد. و علاقه مسلمانان متفکر به هایدگر از همین روست، مثل اقبال و شریعتی و خود بنده. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. محمد صلی الله. 498 آدمی در تماشای جهان هستی حضور خالق را حس می کند و حال اگر به کانون و منبع این حس یعنی خودش بازگردد به خانه که خدا بازگشته است. 499 برخی می گویند این حرف ها و باورها آدم را از نماز و روزه و عبادات باز می دارد. زیرا آدم که نمی تواند به طرف خودش نماز بخواند و خودش را عبادت کند. 500 اینان کسانی هستند که در روز قیامت کبرا روی در روی خدا هم مایلند، هنوز برایش نامه بنویسند و رو به قبله بایستند حتی اگر پشت به او باشند. 501 گویند روزی علامه شاه‌آبادی معلم امام خمینی در جمع بازاریان سخنان وحدت وجودی بر زبان آورد که اعتراض یکی از بادیگاردهای خدا را درآورد که آقا پاک همین مسلمانی آبکی را هم از مردم گرفتید. به ایشان در پاسخ گفتند این کفر بهتر از آن مسلمانی است. 502 این حرفا اگر باعث ساقط شدن آن نمازهای اکراهی باشد خدمت بزرگی بدین شده است. نمازی که با یک حرف از بین برود بگذار که برود. 503 در قرآن کلام حیرت آوری از خداوند خطاب به مؤمنان وجود دارد که هرگز فهم نشده است. ای مؤمنان اقامه صلات نکنید زیرا مست هستید تا زمانی که درباره صلات علم یابید. جالب این که خداوند مؤمنان را از این مستی نهی نمی کند و بلکه نماز را نهی می کند و آن را مشروط به علم می نماید. اکثرا این مستی را مستی خمر و شراب دانستند که اسفا. چگونه کسی مؤمن است و شراب می نوشد آن هم بی هیچ غضبی از جانب خدا؟ این مستی ایمان کسانی است که به امامی رسیده و دچار سکران جذبه و عشق عرفانی اند. مثل بسیاری از مریدان علی علیه السلام که در نزد مسلمانان متهم به کفر و بی‌نمازی شده بودند و خود علی هم به این امر متهم شده بود. تا آنجا که به هنگام شهادتش بسیاری می‌پرسیدند مگر علی نماز هم می‌خوانده و به مسجد هم می‌رفته است. 504 بیان این آیه علناً حقیقتش را آشکار می‌کند. شما مستانید پس اقامه صلات نکنید، نه اینکه وقتی که مست میشوید اقامه صلات نکنید. در اینجا سخن از خمر نیست بلکه فقط مستی است. 505 در ماجرای اقامه صلات تنها عملی که میتواند مدخل ورود به صلات باشد سجود است که گویی چون شیرجه زدن در خاک است. ولذا بسیاری از مؤمنان در این مرحله به درجاتی از دیدار با خدا نائل آمدند و مدهوش شدند. آن که وارد شد و از مسلم گردید دیگر نمی تواند دوباره خارج شود و باز از نوع اقامه صلات نماید. او مست است و در مقام مشاهده است. 506 مسلمین در لغت نیز یعنی وارد شدگان، یعنی آنان که بر آستانه اند و در حضور حضرت، یعنی وارد شدگان بر خاک، بر آخرت و بر دل خیشتن، بر رب. 507 اینان از منظر کسانی که به این مقام نرسیده اند کافرند. آیا این چیزی جز بخل است؟ فلذا در محاکمه همه عارفان فقط شاهد بخل مالی خولیایی قاضی هستیم. بخل نفاق در قبال ایمان و اخلاص. 508 قسم به کتاب و شبی که آن را بر دلت فرود آوردیم که چون بید می لرزیدی، آن تنذیر ما بود. به یاد می آورم آن شب را در دازگاره که چه زلزله در جانم افتاده بود که از لرز بارها مردم. آیا به راستی تنذیر چیست؟ لرز محبت الهی. حراسی که یونگ توان فهمش را نداشت و حق داشت که آن را در تعارض محبت بداند. 509 چه میدانی که لرز عشق چگونه لرزیست؟ عشقی که همه عرفان است و مشاهده و حضور و ظهور. 510 لرزی که ذات را خانه تکانی می کند و هرچه غیر را بیرون می ریزد لرز تنهایی در حضور خدا. و این نجوا که ای کاش خاک می بودم. و سپس پاکی و حس قداستی که تا اعماق تن و جان و استخوان را منور و مرتعش می کند و نسیم روح است این که جان را می لرزاند. مگر نه این که روح خود از ریح و باد و جریان است و لرز دل از جای دادن این طوفان روح در خانه خیش. 511 و زان پس شبان روز در اندیشه باد بودن گذرانیدم. بادی که تا ذرات جانم میوزید و گاه احساس میکردم و هنوز میکنم که در حال منفجر شدن از درونم. 512 بادی که دریایی از حزن و اندوه بر باد رفتگی دنیا و مردم و عزیزان را به تو نوید میدهد. 513 و اما چیست تنذیر؟ از زر است، یعنی ذره ذره شدن در طوفان روح، چون غباری به آسمان رفتن است. این رخنه روح در ذره های وجود است و رجعت تو به عالم زر که عالم غیب است. و این ذکر کبیر است که ذرات هستیت را با او روبرو کرده است و این ذرات در ارتعاش ابدی که دیگر لحظه ای در دنیا قرار نگیرند. این است تنذیر. 514 تنذیر نذر خدا نیز هست که پاسخی به نذر بشر است و اجابت نذر است. 515 نذر کردن یعنی چه؟ به ظاهر تجارتی کردن با خداست و در اندیشه بشر حتی نوعی رشوه دادن به خداست برای تسریع در انجام کاری و تحقق آرزویی. 516 مادر مریم علیه السلام دخترش را نذر خدا کرد. ولی چه خواست از خدا؟ از خدا فقط خدا را خواست و خود خدا هم دخترش مریم را به یاری و به قول شریعتی به همسری برگزید. چه همسری و چه پسری که همه نذر خدا شدند و لذا دست آخر از همشان جز خدا نماند. 517 هیچ کس از مادر مریم سخن نگفته است که خود علت این همه ماجرا است. مسیح پاسخ نذر مادر مریم است. خدا به ازای نظرش که از دخترش از همان کودکی چشم پوشید و تا به آخر ندیدش و از فراقش دق کرد و مرد، مسیح ناجی را به وجود آورد و بردارش کرد ظاهرن. 518 خدا چقدر بیرحم است؟ در اندیشه ظاهر بین بشری چون یونگ که عشق را نمی فهمد چون ابلیس. 519 عشق بزرگترین امتحان خدا برای بشر است. همه آنان که به جهنم رفتند عشق را به چشم ظاهر دیدند و قضاوت کردند و عشق خدا را اشد شقاوت یافتند و با این قضاوت به جهنم رفتند. 520 مسیح را نبردار کردند و نکشتند بلکه امر بر آنها مشتبه شد. پس مسیح چه شد؟ بردار نشد؟ پس آیا کل تاریخ بشری دروغ و وارونه است؟ به راستی که چنین است. ولذا هر که بخواهد به واسطه تاریخ و روایت اخبار خدا و دینش را بشناسد به جهنم می رود. 521 مسیح بردار نشد، سوار بر براق عشق شد و به سوی خدا رفت و آنها براق عشق حق را دار دیدند. پس کور بودند، کورند و کرند و لالند و باز نمی گردند. 522 عشق، عشق و باز هم عشق، این است مسئله. 523 العشق، ول عشق و ثم العشق، مل عشق و ما ادراک مل عشق، چیست عشق و چه میدانی که چیست عشق و چه چیزی تو را بر عشق آگاه نمود؟ 524 بنگرید که همه کافران و اشقیا و ستمگران و بخیلان و آدمخواران خود را ایثارگران می دانند. آیا عجب نیست این مالی خولیا؟ 525 و اما همه مؤمنان و از خود گذشتگان که تمام هستی خود را فدا کرده اند، هیچ توقعی ندارند و شرمنده ترین آدم هایند و این نیز عجیب است. 526 و تو چگونه می توانی بشنوایی کران را و بنمایانی کوران را و بفهمانی لالان را و به حرکت آوری مردگان را؟ 527 کم مانده است که چشمهایت از حدقه بدر آید و خود را هلاک کنی از اینکه ایمان نمی آورند. بگذار و چشم از آنان بپوش و آنان را به من واگذار که من می دانم با آنان چه کنم که ایمان آورند. آنگاه که عذابم از سویی که گمانش را نمی بردند به ناگاه بر سرشان فرود آمد، ایمان می آورند هرچند که از عذابشان نخواهد کاست. 528 عشق بالا بردنی پایین آوردن است، دادنی گرفتنی، زنده شدنی مرگبار، به وجود آمدنی نابود کننده و شادی گریان است و در یک کلام بود نبود است و این یعنی همان چیزی که به نام جهان و عالمیان و آدمیان درک می کنیم. پس جز عشق چیزی دیگر نیست، میان بی میانی است. گفت اسرار در میان آبر، کو میان اندر این میان که منم. 529 عشق همان ساکن روان است. عشق چیزی جز تلاش برای فهم کردن جهان نیست، تلاش برای به میان آوردن خیشتن. عشق تماما از جنس عرفان است و عرفان تماما از جنس بود نبود است. 530 یکی از همانهایی که با مطالعه هستی بایستی خودش را با من عوضی گرفته بود می گفت: شما نمود مرا با بودم عوضی گرفته ای. گفتم: عجبا که بودت را من به تو نمایاندم از بودم. حال نمودت را که جز زشتی و نابودی نیست به من نسبت می دهی و بود مرا هم به خودت. این داستان عشق است، البته در اولین نظر که تماماً کوس انالحق زدن است، در نظر دوم از خجالت نابود شدن است. این است عشق. 531 آن که خود را نظر عشق می کند و در این نظر ذره ذره ذوب می شود و به عالم ذر می پیوندد، او دیگر نیست تا اسرار در میان آورد. 532 تفسیر و تعبیر قرآن تماماً تفسیر و تعبیر خیشتن است در حضور خدا. و اصلاً تلاوت قرآن که اگر تلاوت باشد و قرائت و نه تجارت و سیاست، جز این نیست. گفتگویی روی در روی با خداوند است. و چطور می شود که آدم ذره ذره نشود و تنظیر نگردد و خاک؟ 533 خوشا به حال کسی که از عشق می میرد و از خجالت. این است آن که پاک می شود از فسق. 534 عشق حاصل نظر کردن بر هستی خیش است و جمع هستی را بر نیستی زدن، پس تماماً معرفت است. 535 وقتی میگوید نظر کن بر خود، اگر بلا فاصله بر خود نظر کنی، این تو نیستی که بر خود نظر می کنی، بلکه این اوست که با چشم تو بر تو می نگرد و این است که عاشق می شوی از چشم او. 536 آن که خود انسانی را تحت نظر می گیرد و به اصطلاح تلاش به شناختن آن می کند خداست. انسان خودشناس دمادم زیر نظر خداست، ولذا او تو را به تو می شناسد و می بینی که نیستی. پس این کیست که هست؟ این اوست که نام خود را بر او نهاده ای. این همان درک مقام خلافت اللهی است. 537 آنگاه که قرآن می خوانی و هر سوره ای را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می کنی، این کیست که می گوید بسم الله الرحمن الرحیم؟ این تویی یا خداست؟ آیا این کلام الله است به تو یا کلام تو به خدا؟ و شاید هم با هم دیگر متنی را قرائت می کنیم. آیا فرد سومی در میان است؟ او؟ 538 آری، قرآن هم‌آوایی و هم‌نوایی و نجوای متقابل خالق و مخلوق است به وساطت یک او. این او کیست که مخلوق را به خالق رسانیده است؟ این محمد است، نه این است؟ این عشق است، این عاشق خدا و خلق است و عاشق گرد همایی خدا و خلق و خود قربانی این عشق که از هر سو مؤاخذه می شود. 539 همانطور که کعبه فقط خانه خدا نیست و خانه مردم هم نامیده شده، قرآن هم فقط کلام الله نیست، کلام مردم هم هست و گویی فقط محمد است که در این میان خاموش است. آیا یک کلام از محمد در قرآن میابی؟ نیمی کلام خداست و مابقی کلام کافران و مشرکان و شیاطین و ملائک و اجنه. آیا اینطور نیست؟ 540 پس قرآن مجلس انس خدا و مخلوقات اوست و پارلمان خدا و خلق که همه مذاکره و مباحثه می کنند و گاه جدال در می گیرند. مجلسی به ریاست خدا. این محفل کائنات است. گردآورنده این محفل عظیم محمد است که در کناری و یا شاید دم درب آن ایستاده و شاهد است و از هر دو جانب مورد عتاب و خشم و تهدید. خدا میگوید ای محمد، اگر بیش از این بخواهی برای مردم ابله و ناسپاس چانه بزنی، تو را هم به دوزخ میفرستم و چنان عذابی برایت مهیا کردم که احدی ندیده باشد. و اما مردم چه میگویند؟ این دیوانه مفلس گول خور گدا گشنه چه میگوید؟ چرا دست از سرمان بر نمی دارد تا با خدایمان تنها باشیم و حال کنیم؟ برو بیرون، وگر نه خاندانت را برباد می دهیم و تو را هم می کشیم. و چنین هم کردند. 541 به راستی این محمد کیست؟ این میان بی میان، این ساکن روان، این بود نبود، این عاشق سینه چاک که یک جای سالم در بدن ندارد و نه در دل و جان، این غرق در خون، این محمد، این محمد، این محمد. 542 محمد ول محمد و ثم المحمد و مل محمد و ما ادراک مل محمد. 543 محمد قسم به محمد و باز هم محمد. چیست و کیست این محمد و چه میدانی که محمد کیست؟ 544 قرآن محفل جهانی عشق است به رهبری خدا؟ نه، محمد. همواره رهبران حقیقی در گوشه و پس پرده و چه بسا بینامند. محمد پیامبر عشق هاهوتی است. 545 هاهوت چیست؟ مل هاهوت و ما ادراک مل هاهوت. 546 هاهوت حضور بودن در نبودن است، بقای در فنا. 547 تاریخ واژگونی صدر اسلام را با رعایت واژگونیش به یاد آورید. همه هستند جز محمد. محمد فقط یک نام است. او هستی نیستی است. او آن عشقی است که جهان هستی بر آن اساس خلق شد. جهان هستی صورت ذات و معنای نور عشق محمدی است. این است هاهوت. 548 هاهوتی در حقیقت هاهوهی است که در لغت عرب ستا اوست. اوی مذکر، اوی مؤنث و اوی خنسا و بیطرف. 549 کسی که عشق را نفهمد قرآن فهم نخواهد شد، محمد فهم نخواهد شد، خدا فهم هم و خود فهم هم و جهان فهم هم، اینها همه یک فهم است، فهم هاهوهی. 550 هاهوهی بیان ذاتی عشق است، عاشق، معشوق و عشق. من، تو، او. خالق، مخلوق، او یا رسول و امام. 551 قسم به اصناف ثلاثه هاهوهی. این همان قسم به هستی است، به آنچه که هست، مثلث وجود، مثلث عشق. 552 و محمد رسول هستی است، رسول عشق، رسول خدا، رسول بشریت، رسول عدم به نزد وجود و رسول وجود به نزد عدم یا آدم. 553 و قسم به تو ای محمد که اگر نمی خواستم بیافرینمت هیچ نمی آفریدم، و این قسم ترین قسم هاست. 554 قسم به هستی و قسم به آن هستی که هستی به خاطرش آفریده شد. 555 و وای به حال آدمی که قسم به هستی را نمی داند و به خدای هستی چه آسان قسم می خورد، آن هم به دروغ. چرا که آدم صادق یعنی آدم مؤمن و با شعور مگر جرأت دارد که به خدا قسم بخورد؟ و این است که خود خداوند این قسم خوران کذاب را به بدترین صفات خوانده است، این قسم یاد کنندگان به دروغ، این حقیرهای مفلس و جفا پیشه ی تهمت زن خبرچین، بخیل عیبجوی شرور، فاحشه ی حرامزاده، که همه پلیدی های این جماعت در قبال قلم خدا یعنی قرآن آشکار و بروز می کند. 556 در هیچ کتابی اینقدر آیه یأس وجود ندارد که در قرآن. اینان دیگر ایمان نمی آورند. این آیه به کرات دیده می شود. چرا؟ آنکه در قبال رحمت و محبت مطلقه خداوند که از وجود محمد به سوی خلق می رود ایمان نیاورد، یعنی محبت را تصدیق نکند، پس امکان ندارد هرگز ایمان آورد و این محبت ناپذیر است، یعنی هستی ناپذیر است و جز دروغ علاجی ندارد. چون این کسانی مخاطب آن فحش های نهگانه خداوند هستند و به راستی چنین است و این فحش ها حقند. اینان تصدیق نمی کنند. چرا؟ زیرا نمی خواهند تصدیق کنند. همین و بس. و آدمی صاحب اختیار است در دین و هیچ اکراهی در دین نیست. 557 و اما دوزخ چگونه جایی است؟ جز شقاوت و جبر و زجر و اهانت و تهمت و زور نیست و اینان فقط در چنین شرایطی ایمان می آورند و عجبا به عظمت خلقت انسان از هر دو نوعش کافر و مؤمن. 558 آدم کافر عاشق کسانی است که از او نفرت دارند و او را تحقیر و ذلیل می کنند و در دوزخ مأموران شکنجه و ذلت و زجر یعنی شیاطین به واسطه شقاوت مورد محبت کافران قرار می گیرند و شیاطین هم که از جانب خدا مأموریت دارند بالاخره از این طریق و از وادی دوزخ کافران را به خدا می رسانند و هستی می بخشند.